ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات مالی خود دست به اقدام قضایی زده است. حسن روحانی مدعی شد اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها تاب آورده است. و چین به تحریم 4 نهاد از سوی آمریکا در ارتباط با برنامه موشکی ایران اعتراض کرد. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات پولی و مالی خود به اقدامات قضایی دست زده است. لیا جنیدی به نام این کشورها نوع اقدام قضایی و مرجعی که ایران به آن شکایت کرده اشاره‌ای نکرده و تنها گفته که تهران منتظر نتایج رسیدگی ها است. خانم جنیدی در این حال تاکید کرده که مذاکرات حقوقی در این زمینه حتما باید انجام شود. هنوز مشخص نیست به طور دقیق مطالبات بلوکه شده ایران در خارج از کشور به ویژه در کشورهای اروپایی چه میزان است. میلیاردها دلار از صادرات نفت ایران در کشورهای چون چین، هند، عراق، کره جنوبی و ژاپن ذخیره شده و تهران به بخش بزرگی از این پولها دسترسی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در برابر تحریم‌ها تاب آورده است. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت تحریم‌های 3 سال گذشته علیه تهران را جنگ عنوان کرد و گفت ملت ایران پیروز شد. این در حالی است که در 1 سال گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و کالاها قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی را کاهش داده است. همچنین بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران امسال نیز 6% کوچکتر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به تحریم 4 نهاد روسیه و چین از سوی آمریکا در ارتباط با برنامه موشکی ایران از اعتراض قاطع دولتش نسبت به این تحریم‌ها خبر داد. ژافو لیجیان از واشنگتن خواست اشتباه‌های خود را اصلاح کند. روز گذشته الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اعلام کرد آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 4 نهاد روسیه و چین مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ گفتند که در چند هفته آینده تحریم‌های بیشتری علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی و حقوق بشری در ایران اعمال خواهند شد. شرکت هواپیمایی فلای دبی امروز پنجشنبه نخستین پرواز مستقیم خود از دبی به تل آویو را آغاز کرد. مدیر شرکت فلای دبی با بیان اینکه این پروازها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود گفت روزانه 2 پرواز میان 2 فرودگاه انجام خواهد شد. این پرواز که سه ساعت به طول می انجامد از آسمان عربستان برای رسیدن به تل آویو عبور می کند. امارات نخستین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عادی سازی روابط با اسرائیل را در 23 مرداد سال جاری اعلام کرد. و کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی که روز گذشته پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد آزادیش را پایان یک مصیبت سخت و طولانی خواند. خانم مور گیلبرت در بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد مردم ایران را خونگرم، سخاوتمند و شجاع خواند و گفت چیزی جز عشق و احترام برای مردم ایران ندارد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 5 آذر ماه گزارش دادند که کایلی مور گیلبرت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود، در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شده است. پس از آن که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ابلاغ یک قانون جدید دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرد که تا پایان سال به 60 میلیون شهروند ایرانی یارانه 120 هزار تومانی خرید کالاهای اساسی پرداخت کند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در پیامی اینستاگرامی از تاکید علی خامنه‌ای برای این موضوع سخن گفت و خواهان اجرای هرچه سریعتر این طرح از سوی دولت شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی در قبرس داشتم، نخست از او درباره انگیزه رئیس مجلس شورای اسلامی برای تاکید بر این مسئله پرسیدم. روشنک آستراکی:
اصولا در جمهوری اسلامی ما چندین باند و جناح داریم که اینها اقداماتشون در رقابت با باند مقابلشون هست و نه به خاطر مردم یا اقدامات کارشناسی شده. در حوزه اقتصاد این موضوع خیلی پررنگ‌تره، به دلیل اینکه هم وضعیت معیشت مردم الان عامل اعتراض یا عامل رضایت از یک فرد یا یک گروه میتونه باشه در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه در حوزه اقتصادی رانت گسترده هست. به همین دلیل خب این رقابت‌ها سر موضوع اقتصاد در بین جناح‌های جمهوری اسلامی هم بیشتره. صحبت‌هایی که رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف انجام داده هم به همین دلیل هست، یعنی در رقابت با دولت هست، به دلیل اینکه دیروز در نشست خامنه‌ای با سران کشور در شورای عالی اقتصادی موضوع بحث معیشت مردم مطرح شده و قالیباف این صحبت رو در اینستاگرامش مطرح کرده. در مقابل حسن روحانی هم به وزرا دستور داده که برید و طرح اقتصادی بیارید، به خاطر اینکه رهبر این صحبت رو کرده. و واقعا خب اینجا جای تأسف داره، مبنی بر که رهبر ایران اقتصاددان نیست، کارشناس اقتصادی نیست، طراح اقتصادی هم نیست. واقعا چرا مجلس به عنوان قانونگذار کشور یا دولت به عنوان مجری مسائل اقتصادی باید بشینن تا رهبر یه صحبتی بکنه و بعد به طرافت این بیفتن که یک اقدامی صورت بدن؟ یعنی صحبت‌های قالیباف بیشتر به نظر من یک جنبه پوپولیستی داره برای عوام که ممکنه این صحبت رو بشنون، و یه جنبه رقابت با جناح دولت رو داره.
خانم آسترکی، کارشناسان میگن که چنین بودجه مبلغ 120 هزار تومان یارانه به هر ایرانی، این زیاد نمیتونه کارساز باشه و اساسا دولت توانایی این اقدام رو نداره. دیدگاه شما چی هست؟
دولت دچار کسری بودجه شدید هست. کشور ما الان دارای درآمد نیست، یعنی درآمد کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خزانه دولت برای هزینه کردن خالی هستش. هزینه های جاری دولت به دلیل شیوع کرونا در ایران افزایش پیدا کرده، و دلیل اینکه گفته میشه چنین یارانه هایی رو از لحاظ وجود منابع نمیشه پرداخت کرد، به همین دلیل گاهی وقتا طرحهای این چنینی که میاد بحثشون این هست که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید و بعد یارانه به مردم بدید. این به معنای اینه که دولت یا مجلس دستشون رو در یک جیب مردم میکنن، پولی رو در میارن و بعد اون پول رو در جیب دیگر یک بخشی از همون مردم میگذارن، که خب این یک اشتباه بزرگ هستش. از طرف دیگه مبلغی که پرداخت میشه به مردم تحت عنوان یارانه، از لحاظ اینکه سطح کیفی زندگی مردم رو حتی در حوزه معیشت و تامین نیازهای مواد غذاییشون بخواد کارساز باشه، براشون اینطور نیست، به دلیل اینکه الان تورم مواد غذایی در ایران خیلی بیش از این مبالغ هست که قرار ماهانه پرداخت بشه. یعنی کاهش ارزش واقعی درآمدها و دارایی‌های مردم طی یک ماه خیلی خیلی، این کاهش بیشتر از ماهی 60 هزار تومان یا 120 هزار تومانی هست که در این طرح‌ها برای یارانه نقدی مطرح میشه. در نتیجه نمیتونه جبران بکنه اون فشاری که تورم بر معیشت مردم میاره، و برای همین هم هست که این طرح‌ها رو ناکارآمد میخونن.
خب شما در سخنان خودتون به اهداف پاپولیستی اشاره کردین. اساساً یه همچین یارانه‌ای چه سودی میتونه داشته باشه و چشم اندازش برای افرادی که این اقدام رو انجام میدن چی هست؟ چه چشم اندازی میتونه برای اونها و برای مردم داشته باشه؟
تمام دعوای این جناح‌های درون جمهوری اسلامی دعوای قدرت هست، یعنی بحثشون این هست که بتونن قدرت سیاسی بیشتری کسب کنن تا بر پایه اون رانت بیشتری به دست بیارن و بتونن به قول خودشون از سفره انقلاب بیشتر برداشت بکنن. با توجه به اینکه انتخابات 1400، انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در پیش است، و با توجه به اینکه جناح‌های مخالف دولت از جمله جناح محمد باقر قالیباف این رو خوب درک کردن که مردم از کارنامه اقتصادی دولت روحانی به شدت ناراضی هستند، سوار بر همین نارضایتی مردم میشن، چنین طرحهایی رو میدن. اینها همه پیش درآمد به نظر من انتخاباتی داره تا بتونن جناح خودشون رو جناح مقبولی نزد افکار عمومی در بیارن و بتونن در واقع استفاده بکنن از نظر افکار عمومی برای رسیدن به قدرت، نه برای کشور و مردم، بلکه برای تصاحب بیشتر رانت و برداشت بیشتر از سفره انقلاب.
روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس. به دنبال آزادی یک شهروند استرالیایی بریتانیایی از ایران در ازای آزادی 3 نفر زندانی ایرانی از تایلند، مقام‌های تایلند هویت این 3 ایرانی آزاد شده را اعلام کردند و مشخص شد آنها افراد بازداشت شده به اتهام طرح بمب‌گذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند. اطلاعات بیشتر در این ارتباط با بابک غفوری.
سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت‌زاده، اینها اسامی 3 نفری است که در ازای آزادی کایلی مورگیلبرت، شهروند بریتانیا استرالیایی زندانی در ایران، از تایلند آزاد شدند. رسانه‌های ایران بدون انتشار اسامی این 3 نفر آنها را تاجرانی معرفی کرده بودند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها در تایلند زندانی شده بودند. حالا مقام‌های قضایی تایلند با اعلام اسامی افراد آزاد شده گفتند آنها همان کسانی بودند که بهمن ماه سال 1390 در این کشور قصد بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی داشتند، اما عملیاتشان ناکام ماند و یکی از آنها نیز در جریان فرار از پلیس 2 بمب را در اماکن عمومی رها کرد و انفجار یکی از آنها باعث شد 2 پایش را از دست بدهد. در فیلم‌های منتشر شده از ورود این 3 نفر به ایران، آنها ماسک زده و کلاه لبه‌دار سیاه بر سر داشتند و در حال صحبت با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که برای استقبال از آنها در فرودگاه رفته بود دیده می شدند. بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 نفر از این افراد را دستگیر کرد و آنها را به بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد. نفر سوم نیز در فرودگاه مالزی در حالی که به گفته پلیس قصد فرار به تهران را داشت بازداشت شد. معاون دادستانی تایلند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این 3 نفر بر اساس توافقنامه ایران و تایلند به ایران بازپس فرستاده شدند و به گفته این مقام قضایی این گونه تبادل زندانی نامعمول نیست. او جزئیات بیشتری درباره این موضوع و نقش استرالیا در آن ارائه نکرد. رسانه‌های ایران کایلی مورگیلبرت، شهروند بریتانیایی استرالیایی آزاد شده را جاسوس اسرائیل معرفی کردند و رادیو تلویزیون حکومت ایران هم تصاویری از او مقابل در زندان اوین منتشر کرده که در آن خانم مورگیلبرت جملاتی به زبان فارسی می‌گوید.
تاریخ سپتامبر 2016 اومدم ایران 2 سال و 3 ماه پیش. من چند تا کشورهای عربی و ایران در رژیم صهیونیستی و ترکیه بازدید کردم.
وزارت خارجه استرالیا پس از آزادی کایلی مورگیلبرت بیانیه‌ای به نام او منتشر کرد که در آن خانم مورگیلبرت از آزادیش ابراز خوشحالی کرده و با ابراز عشق و احترام به مردم ایران گفته است با احساسی تلخ و شیرین ایران را ترک می‌کند. خانم مورگیلبرت همچنین نوشته است با وجود بیدادی که بر من رفت با همان احساساتی می‌رود که نه تنها خدشه‌ای ندیدند بلکه به نوشته او تقویت هم شدند. کایلی مورگیلبرت پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی است و تز دکترایش را درباره اعتراض‌های شیعیان بحرین و با عنوان اکثریت به حاشیه رانده شده نوشته بود. او سال 2018 برای شرکت در کنفرانسی به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه تهران بازداشت شد. خانم مورگیلبرت پیشتر اتهام‌ها مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل را تکذیب کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. می توانید خبرها و گزارش های رادیو فردا را بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بر روی اینترنت پیگیری بکنید و منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.
موسیقی.